بسم الله الرحمن الرحیم.
عنوانی که دوستان فرمودن شاخصهای نماینده تراز گام دوم است. روشنه که مراد از شاخص نماینده تراز بحث از لیست ها و آدم ها و جناح ها و احزاب نیست. همینطور راجع به شاخصهای شخصی که مثلا یه نماینده چجوری باشه چجوری نباشه اونم الان بحث ما نیست. و وقتی داریم راجع به پارلمان، مجلس، نهاد قانونگذار در این سطح و متناسب با این پروژه بزرگ بحث میکنیم، یه نگاه نرم‌افزاری به شباهت و تفاوت نهادهایی مثل پارلمان و مجلس در تمدن اسلامی و تمدن غیر اسلامی باید داشته باشیم. شباهتاش خوب روشنه، همه در دوش انتخابات، نهاد پارلمان، قانونگذاری، نظارت و از این قبیل مسائل. اما تفاوت مجلس و انتخابات و مردم سالاری در تمدنسازی اسلامی، تمدن اسلامی جدید با تمدنهای غیر دینی یا دینهایی که تمدنساز نیستن، یعنی دین غیر تمدنی و تمدن غیر دینی، چه تفاوت داره؟ اولا در این بیانیه از مسئولیت نسل جوان تحصیل کرده و به ویژه دانشگاه‌های ما مکرر ولو بدون اسم دانشگاه یا تعبیر صنفی ذکر تذکر داده شده و تأکید شده. مسئله هوشیاری، سرعت عمل، ابتکار، نگاه انقلابی و تفاوتش با نگاه غیر انقلابی در حاکمیت، عمل جهادی یعنی چه و عمل غیر جهادی، مدیریت غیر جهادی، مقوله تسلیم ناپذیری، عبور از سختی ها و مشکلات، الگوی نظام پیشرفته اسلامی از ایران چگونه ساخته بشه، فاصله بین واقعیت ها و آرمان ها چگونه درست تخمین زده بشه و طی بشه، امید به آینده، نترسیدن از آینده، خیز برداشتن به سمت آینده، نگاه عقلانی و در این حال ایدئولوژیک، حماسی، انقلابی به آینده و اینا کاملا با هم قابل جمع دیده و تعریف بشن، شناخت ظرفیت های استفاده نشده در این کشور که فوق العاده زیاده و ظرفیت های استفاده شده در گام اول، مرزهای فعلی دانش در رشته های اصلی که به مقوله نظام سازی و تمدن سازی بیشتر مربوطن، عبور از مرزهای دانش در رشته های مختلف اهم از علوم پایه، علوم طبیعی، ریاضی و علوم انسانی از این قبیل. حالا تعابیر مختلف اینجاست که من نمیخوام این کلمات و واژه ها رو بهش اشاره کنم، من خودم گذاشتم پایین. آره، چون اونجوری ممکنه مش بکوبم روش وقتی بیفته این برابر. رضا من بیشتر از این متعرض این واژگان نمیشن، گرچه واژگان معناداری است. اینا به نظرم اگر تو ذهن ما درست مهندسی بشه واقعا راهکار برای یک دانشگاه فعاله. شعار تمدن امروز مد روزه، یعنی همه میگن تمدن، حتی کشورهای دست در رده سه که وابسته هستن، نه رژیم مستقل سیاسی دارن، نه تولید علمی دارن، نه نگاهی به آینده دارن، اصلا کاری نیستن، نه انتخابات دارن، نه هیچی. اونا هم از حرفا میگن، شاه هم میگفت ما داریم میریم به دروازه تمدن بزرگ برسیم، همه میگن تمدن و اینا. اصلا رضا خان با شعار تمدن جدید و اصلاحات و رفرم هم آوردنش انگلیس ها دیگه. رژیم قاجار و اواخر بحث از تمدن و اصلاحات و مدرنیزه شدن و اینا میکرد دیگه. اصلا این کارهایی که نسبت میدن به پهلوی اینا هم از زمان ناصرالدین شاه شروع شد. اولین راه آهن، خط آهن، پلای جدید، ساختمان جدید، اولین دوربین فیلمبرداری، اولین ماشین اتومبیل، اولین خط راه آهن، اولین دوربین عکاسی، اولین اعزام دانشجو، اینا همه از زمان قاجار شروع شد. حالا میگن از زمان رضا خان، اینا هیچ کدومش از زمان شروع نشده و اون چه در اون زمان اتفاق افتاد اتفاقا تو پروژه سلطه سرمایه‌داری غرب بر اینجا بود، از خط آهنش تا بقیه مسئله کشف نفت و استخراج نفتش و اینا تا بقیه مسئله. میدونید نفت ایران انگلیس، نفت انگلیس بود در واقع تا کودتای 28 مرداد. تو حکومت ایران هیچ کس نمیدونست که چقدر نفت استخراج میشه و کجا میره و چه، هیچی. حتی یک دفتر حساب کتاب به ایران تحویل نمیدادن، کلن همه کار اینا بودن، کارگرهای پایین سطح پایینش ایرانی بودن و اجازه نمیدادن. وقتی نهضت ملی شدن نفت شد، زمان مصدق و کاشانی و نواب اینا، رابطه با انگلیس قطع شد، نفت ملی اعلام کردن، همین کاری که با هسته ای در زمان شما کردن، البته نداری شد. اون موقع سر قضیه ملی شدن نفت کردن. همون کاری که اینجا با قضیه ملی شدن انرژی هسته ای کردن. یعنی تحریم کردن، کشتیاشون اومدن محاصره کردن پالایشگاه رو، گفتن یک کشتی نفتکش نمیذاریم بیاد از ایران نفت بخره، تو بازارهای جهانی تحریم کردن، بانکای همون موقع اجازه ندادن کسی از ایران نفت بخره، گفتن خودتونم که متخصص استخراج نفت اینا ندارید، عملا به سمت فروپاشی صنعت نفت و تعطیلیش رفت. بعدم که کودتا کردن، آمریکایی‌ها هم اومدن که دیگه هر دو با هم دیگه بخورن و بودن تا انقلاب 57. پس بحث تمدن رو همه میگن، همه از مدرن شدن، پیشرفت، نمیدونم توسعه، تمدن رو همه میگن، از ارتجایی ترین و دیکتاتوری ترین حکومت های عالم تا انقلابی ترین و مردمی ترینشون، چون یه مقوله ایش که اساسا جزء وظایف ساختاری حکومت محسوب میشه. منتها اختلاف سر نرم افزار تمدن عمدتا مبانیش، قایاتش، ارزش های حاکم بر اون. دوم در حوزه روش های منوط و معطوف به اون آرمانه و اینکه کیا هستن، چقدر عرضه دارن، چقدر صادقن، راست میگن، چقدر دانششو دارن و از این قبیل. من در بخش اول عرایزم تفاوت این و اینکه تفاوت مردم سالاری، انتخابات و نهاد مجلس رو و قانونگذاری به وکالت از مردم رو در یک تمدن اسلامی، بحث گام دوم به انقلاب اسلامی، با همین نهاد، با تعریف غیر دینی یا ضد دینیش، تعریف سکولار یا لائیک روشن بشه، اول یک نکته در باب این فلسفه مردم سالاری و تفاوت این دو تا فلسفه عرض بکنیم. شباهتش روشن، تفاوتش باید روشن بشه که خیلی شعاری هم نباشه. بسیاری مفاهیم مجرد که در اون آغاز صرفا نظری هستن و به نظر میرسه که انتزاعی هم خیلی ممکنه منشأ آثار عملی نباشن، بعد از مدتی اگر پیروانی داشته باشن، مجریانی داشته باشن، مروجانی داشته باشن، تو زندگی عملی بشر خودشون نشون میده. همونطور که میکروب و ویروس تو آزمایشگاه توسط چند نفر آزمایشگر کشف میشه، پرورده میشه، یه بیماری جدید تولید میشه، یه مرتبه میاد میلیون‌ها نفر رو درگیر میکنه، یا واکسنش، هر دوش. حالا جالبه الان پزشکی غیر از اینکه دنبال واکسنه، پزشکی استکباری دنبال تولید بیماری‌های جدید است. یعنی این بیماری‌ها که بخشش اصلا تازه در اصل درست از ایدز و انواع اینا، مخصوصا عمدش هم در رابطه با حیوانات، هم جالبه، یعنی از تب، از آنفلانزای خوکی و جنون گاوی و این بیماری الان همین کرونا هم به خاطر خفاش و خفاش خوردن و این چیزاست، این هم خیلی جالبه. عمده اینا مربوط میشه به همه چیز خاریه که نه بهداشت، نه حلال و حرام، تناسب تغذیه و رژیم غذایی ربطی به انسانیت نداره. هرچی خوردی خوردی، هرچی سیرت میکنه بخور، هرچی میجنبه بخور، نه خوردنی هم هست، خوردنیش کن بخور. مهم اینه که مزهش رو درست کنی، به مزهش برسی و سیرت کنه. همین خودش اصلا ما تو حوزه فلسفه احکام حکم اکل و شرب که هر چی که به لحاظ جسمی ضرر داره برای بدن، اعصاب، اخلاق، این حرامه. هر چی که حرام شده به خاطر ضرره، ضرر جسمی، روحی، فردی، اجتماعی، کوتاه مدت، دراز مدت، دنیوی، اخروی، هیچ چیز مفیدی حرام نشده، هر چی حرام شده برای ضررش. این همه چیز خاری که ما غذای نجس و پاک نداریم، هر حیوانی رو میشه خورد، کرم و میمون و اینا، و به هر شیوهی میشه خورد، ذبح و اینا مهم نیست، ذبح رو به قبله، بسم الله گفتن، تشنه نکشتن حیوان، هر حیوانی رو دیدید، حیوانات رو زنده، در حالی که زنده است شوک وارد میکنن، نیمه فلج میکنن، چشماش وای حیوان زنده دارن، مغزش رو میخورن. یعنی واقعا صد رحمت به حیوانات، اینجوری بشر اینقدر وحشی میشه. حیوانو میکوبن، کمرش رو میشکنن که نتونه تکون بخوره، زنده زنده میخورنش، زنده زنده میپزنش. یک این همین بیماری، حالی جمله معترضه دارم میگم، این بیماری اغلبش در اثر همه چیز خاری و نداشتن رژیم غذایی، نجاست، طهارت، حلال و حرام و همطور روش ذبح. یکیش هم معاشرت بیش از حد انسان با حیوانه. این که مثلا میگن سگ نجسه، خوب نجسه، معنیش نیست که اینا حیوانات بدی هن، حقوقی ندارن، اذیتشون کنید، نه، به خاطر ظلم به یک سگ جهنمی میشید. سگ حیوان بسیار با وفا، تو نجاست یعنی قاطی نشونه، رابطه انسان و سگ جای رابطه انسان و انسان رو نگیره، سگ رو نبار تو رخت خوابت، با سگا زندگی نکن، بلا سگ باید باشه، تو هم مستحبه میگن حیوانات تو خونه باشه، منتها نه تو اتاق خوابت و سر سفرت، یه فاصله رعایت کن. شما نگاه کن اغلب بیماری ها منشأش همه چیز خاریه، یکی همه نوع خاری، شیوه پخت و پز و ایمایم نیست و مخلوط شدن زندگی انسان و حیوان، رابطه های با حیوانات، انواع انگل ها و مسائلی که در خوردن انواع حیوانات یا ارتباط نزدیک همخوری و همخوابی با حیوانات به وجود میاد. حالا همینطوری عرض که نمیان روشن بشه، بخشی از فلسفه بعضی از احکام اسلام میگن خوک نجسه، میگن خون نجسه، معنیش نیست که خون مفید نیست، خون نباشه که ما زندگی نمیتونیم بکنیم. خون نجسه یعنی خون وارد خوراک روابط زندگی نباید فاصله ای باشه. ادرار نجسه، مگر موجود انسان بدون ادرار میشه بدون دفع؟ یعنی چجوری میگن با ادرار با بول و قایت فاصله تو حفظ کن نجسه طهارت؟ کفار میگن کافر نجسه، یعنی کسی که خدا و آخرت رو قبول نداره نجسه. نجسه یعنی چی؟ یعنی بهش توهین کن، اذیت کن، حقوقش رو رعایت نکن. ابدا. قرآن میگه اگه مشکل داره واجب کمکش کنی، حق نداری توهین کنی. اگه با شما جنگ ندارن 100% باید حقوقش رو رعایت کن، مریض رو بری عیادتش. نجسه یعنی مسلمان و کافر زندگیشون رو قاطی نکنن، اون زندگیش به اون سمت تو به این سمت، راهتون جداست. احترام بذار، حقوقش رو رعایت بکن، کمک خاص بکن، معامله بکن، دعوا نداریم با کسی، لبخندم بزن، همکاری تجارت هم میخوای بکنی بکن، اما زندگی قاطی نشه. باید نجاست منش اینه. حالا داشتم عرض میکردم حتی تو حوزه چیز پزشکیشم اینا تولید بیماری میکنه، تجارت درد. یک تمدنیه دیگه، تو یک تمدن علم روانشناسی پزشکی جامعه شناسی برای علیه بشر استفاده میشه، به نفع بشر هم میشه، علیه بشر هم. مهمی که کدومش نون داره. تجارت اگه سود لحه بشر بله، اگه علیه هم باشه میکنه میکنه. بمب اتم، بمب شیمیایی، بمب نیوکلئری، تکنولوژی سکس، فحشا، فروپاشی خانواده، تکنولوژی جاسوسی از حریم خصوصی مردم، حریم خصوصی افراد، تکنولوژی گسترش مواد مخدر، تکنولوژی سلاح‌های کشتار زمین، نه بشر دیگه، علم علیه بشر. توی گوانتانامو نشون میداد که پزشک و روانشناس و اینا تیمای قوی دارن، استاد دانشگاه همه، برای کارآمدترین روش شکنجه. روانشناسش میگه چیکار کن که بیشتر زودتر زجر بکشه، از پا در بیاد، بشکنه. پزشکش میگه چیکار کن بیشتر درک بگیری. مشترکات روشن، همه میگن علم، تکنولوژی، مردم سالاری، انسانگرایی، حقوق بشر، آزادی، همه میگن اینا رو. حالا تک تک اینا رو وقتی میخوای تعریف بکنی میبینی که اشتراک کنار اشتراکات تفاوت‌های جدی بنیادینی وجود داره. حتی نگاهش به پزشکی و مهندسی چه رسه به علوم انسان. همونطوری که جنگای میکروبی اول از توی یک آزمایشگاهی میاد به عنوان کار آزمایشگاهی، تئوری‌های میکروبی، نظریات خطرناک ضد انسانی تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی هم از تو لابراتوار یه دانشکده در یک رشته علوم انسانی و علوم اجتماعی میاد بیرون. فاشیسم از کجا آمد بیرون؟ حالا فاشیسم چون همه فوشش میدن بدنام‌تره راحت‌تر میشه گفت، ولی لیبرالیسم فاشیسم در شکل دیگری است، فاشیسم سرمایه‌داراست. کمونیسم هم فاشیسمه، فاشیسم دولتیه. سرمایه‌داری لیبرالیسم فاشیسم سرمایه‌داراست. خب اول از توی یک حلقه محدود میاد با تعریف نادرست از انسان، با تعریف نادرست غیر انسانی از انسان، انسان شناسی نادرست، فلسفه معرفت، معرفت شناسی کج و موج، بعد فلسفه ارزش ها، فلسفه اخلاق نادرست. مرکز اخلاق میشه لذت، چی اخلاقی، چی خیره، اون چی که لذت داره. خب از همینجا شروع کردی تو فلسفه اخلاق، گفتی اصالت لذت مبنای اخلاق، از همینجا تو دیگه استثمار و استکبار و بمب اتم و شکنجه و خیانت جنسی و همه رو تئوریزه کردی، حتی اگر خودت به همه لوازمش ملتزم نباشی در عمل یا حتی واقف نباشی در نظر. کار تموم شد، تو را رو باز کردی. وقتی مارکس میگه انسان فرهنگ و اخلاق و دین و همه این مفاهیم، هنر، معنویت، اینا همه روبناست، اصل زیربنا موقعیت طبقاتی است، ابزار تولیده، تو فاتحه تمام ارزش انسانی رو خوندیم، این همه شد نسبی، جبری، تابع. انسان بی اختیار شد. وقتی فروید ضمیر ناخودآگاه رو اونجوری تعریف میکنه و عقده اودیپ رو مبنای همه فعل و انفعالات بشر تعریف میکنه و خدا رو و فطرت الهی رو به این معنا نمیبینه، خب تو دیگه راه رو باز کردی. اگه این مبنا رو قبول کردی دیگه بعداً نمیتونی بگی مواظب باشید خانواده فرو نپاشد، مراقب باشید 70% یک جامعه حرامزاده مثلا نشن، نمیدونم باباشون کیه. خب تو کردی این کارو، تو اون موقعی که اون حرف رو زدی این کارو کردی. زنده نموندی عواقبش رو ببینی. عواقبش شد. وقتی لیبرالیسم میگه انسان است و غریزه لذت طلبی و هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. عقل کنیز نفسه. تعبیر صریح هیوم. شما دیگه امکان عقلانی سازی جامعه و تمدن عقلانی رو راهشو بستی. تو میگه عقل فقط ابزار در خدمت تمایلات بشره. عقل حاکم نمیشه بر تمایلات. همیشه عقل در خدمت تمایلات. خب اینا یه جور معرفت شناسی و انسان شناسی. شما ببینید از چیزایی که میشه کهش معلوم نیست به کجا میانجامه. ولی اگر مثل یک دانه های تسبیح رو پیش رو بگیریم بفهمید تش به کجا میرسه. تو اقتصاد چی میشه؟ تو سیاست چی میشه؟ با خانواده چی میکنه؟ بنیان ارزش ها و رفتار ها رو تو یک تمدن یه جور تعریف میکنید؟ پیامدهاش که ممکنه یک قرن بعد به وجود بیاد تو گوشه و کنار زندگی بشر آشکار میشه یه جور دیگه. یک نکته مربوط به بحث نرم افزاری و فلسفه مردم سالاری و انتخابات هست که من به شباهتش الان توجهی نمیدم چون روشنه. یکی از تفاوت‌های اصولی و ریشه‌ای اشاره میکنم و بعد در حوزه قانونگذاری در مجلس تراز تمدن سازی و گام دوم سعی میکنیم به چند شاخص اشاره کنیم. انتخابات، دموکراسی، پارلمان، مجلس. از اومانیزم به لحاظ نظری زیبا مثلا انسانی شروع شد، جلوی صحنه دموکراسی، پشت صحنه اولیگارشی سرمایه‌دار. اینا رو دقت کنید، ما میخوایم از اینجا اول به شاخصه نظری و تئوریک در تفاوت مجلس، نهاد قانونگذاری، مردم سالاری و پارلمان در این دو نوع نگاه تمدنی اشاره کنیم. وقتی میگیم دو نوع منظور دوتا نیست، دو نوعه، دو سنخه. در ذیل هر نوع و سنخ ممکنه انواع اقسام تمدنهای متفاوت با هم بازم شکل بگیره. یعنی ما یک سبک زندگی اسلامی که نداریم، ما سبکهای مختلف زندگی اسلامی داریم. یعنی داخل گفتمان اسلامی محکماتی داره، متشابهاتی، اشتراکاتی هست، تفاوتایی هست. یعنی باب تفاوت و اختلاف نظر کاملا باز. اون فریب بزرگ رو دقت کنید که مردم سالاری دینی با مردم سالاری سکولار چه تفاوتایی داره. یک فریب بزرگ به نام مدرنیته سیاسی اتفاق افتاد از وقتی که ماکیاولی آمد از جمهوری یا از سلطنت مشروطه حرف زد و صریح گفت که حکومت و سیاست از اخلاق جداست. اخلاقی که میگن چی خوبه چی بده، این اخلاق پیرزن است، مال حریم شخصیه. اخلاق حکومتی فرق میکنه، درست گاهی ضد اخلاقه که شما بهش میگید اخلاق. با صادق بودن نمیشه حکومت کرد، بدون دروغ نمیشه حکومت کرد، بدون ربا نمیشه ثروتمند شد، بدون عوام فریبی نمیشه بر مردم مسلط شد. مردم باید بترسن و باید امیدوار بمانن. با ترس و امید باید بازی کنی. اگر مجبور شده بین یکی از دو تا انتخاب کنی، باز ترس مقدمه بر امید. و میگه همه دارن این کارو میکنن ولی من دارم میگم که اصلا بایدم بکن، راه دیگه نیست. خب سکولاریسم سیاسی با ماکیاولی و هابز با این حرفا شروع شده. یک انسان شناسی خاصیه. این غیر از انسان شناسی انبیاست. یه جایی کاملا در تعارض با اوست. فریب بزرگ مدرنیته سیاسی اینه. با شعار انسان و اومانیسم شروع میشه، بعد بحث برابری مطرح میشه، بعد بحث دموکراسی مطرح میشه، ولی خروجیش میشه توتالیتاریسم سرمایه‌داری. حالا چجوری شد این مسیر رو؟ من که عرض میکنم منابع و متون اصلیه که چگونه این تعابیر رو به کار بردن. این شیوه خالی بندی، مردم سواری به نام مردم سالاری، از اومانیسم بحث شد. بشریت کلی، انسان به ما هو انسان. بعد گفتن این مظهر توانایی و قدرت، خودکفا، آگاهی و آزادی. خیلی خوب. بعد سوال شد این انسان کجاست؟ رو حواست؟ جزو مسئول هر شبت که نورانی است، در آسمان است، در عالم مجرده، ما بهزاش روز زمین کیان؟ اول گفته شد که تک تک افراد بشر. این صفاتی که برای انسان کلی گفتیم مصداقش همه افراد بشر. خیلی خوب. باز خیلی خوب، تا اینجاش هم جالبه. این تعبیری که دکارت داره که همه به همه چیز معترضن، به همه سهمیه‌هاشون الا به سهمیه عقلشون. یعنی هر چی به مردم بگی همه جای دنیا میگه آقا چی چجوری توضیح شده، میگن همه چی نابرابر توضیح شده. پول، نفت، امکانات، خونه، احترام، آقا ظلم کردن. میگن عقل چی؟ میگن نه عقل خوب تر به من، همش سهم من کلا داده شد. من اون اول صف بودم. یک نفر نمیگه که خدا به من کمتر عقل داده، به یکی دیگه بیشتر داده. مثلا همه میگن ما عقل کلیم. حتی طرف هیچ کس نمیگه خدا به من عقل بده، میگه خدا به من یه پولی بده، به تو عقل بده. دید دیگه، میگن خدا به تو یک پولی بده، به ما به تو یک عقلی بده، به ما یک پولی بده. یعنی ما تو مشکل عقلی که من ندارم. خیلی خوب. خب پس همه به لحاظ عقل قرار شد مساوی تلقی بشن. حالا اصلا یه سوال، آیا همه به لحاظ عقلی مساوی هستند؟ ذریب هوشی آدم ها مساوی کاملا؟ قدرتشون، ارادهشون، شرایط و موقعیتشون، روحیاتشون همه مثل همه هستند در به لحاظ تنبلی و فرزی، به لحاظ IQ؟ این یک سوال. بعضی ها گفتن نخواه آقا مساوی نیستن. کی میگه امو علی سر کوچه با ابو علی سینا مساوی هن؟ هر دو یک رأی، یک رأی اینه یک رأی این تو دموکراسی. کی گفت اصلا این غلطه؟ این عوام سالاری است. اصلا مردم سالاری که آرا همه با هم مساوی باشه عوام سالاریه، ضد شایسته سالاریه، نفی عقلانیته. مگه باید بر اساس تخصص و شایستگی و علم رأی نفوذ داشته بشه؟ اینم نگفتن. نظر من نیست. دارم عرض می‌کنم این سوالات مطرح شده. همه در غرب مطرح شده، شرق مطرح شده. در اروپا وقتی که مدت زمان یونان باستان تا دموکراسی رنسانس می‌تونیم چی بحث مطرح شد؟ تا همین قرن پیش گفتن که ما گفتیم همه با هم مساویان، ولی منظورمون از هیومن و انسانی که ازش حرف می‌زدیم سه تا خصوصیت داره، همه نیستن. مرد باید باشد، نه زن. زنا می‌دونید تا 1330 سال پیش اصلا حق رأی نداشتن، شهروند نبودن در غرب. مرد باید باشه، بعضی کشورها تا 80-90 سال پیش نبوده. مرد باشه نه زن. دو، سرمایه دار باشد نه فقیر. گفتن پول، اونا که پول دارن حق دارن برای جامعه تصمیم بگیرن، نه گداها. گداها چیکار می‌کنن؟ فقرا چیکار می‌کنن برای جامعه؟ نیروی کار ساده، سرمایه ثروتمنده که داره کار انجام میده. سه، سفید پوست باشن، نژادهای سفید اروپایی آنگلو ساکسون باشن، رنگین پوست نه، سیاه پوست، سرخ پوست، نژادهای دیگه نباشن. اصلا هیومانیزم وقتی گفتن هیومن مصداقش این بود. اینا هست، دوستانی که علوم سیاسی و فلسفه سیاسی میخونن اینا رو میدونن، عین عبارات ایناست. فهمی الان هم شما میدونید توی مثلا امریکا رئیس جمهورهایی که میان از دو حزب نه بیشتر، عمدتاً هیچ کس از غیر حزب سومی تا الان نیومده بالا، نرسیدن بیاد، شخصا سرمایه دار باشه. حتی مثلا این ساندرز که الان رهبر سوسیالیست و دموکرات و چپشه، چپ چپشونه، اینا مارکسیست و سوسیالیست به معنی چپ که نیستن، اینا چپ لیبرالیسم. مثلا خود همین آمار ثروت شو تو 3 میلیون دلار اعلام کرد که من اینقدر دارم، ولی اصلا نمیتونی بیای بالا والا. یعنی سرمایه داری کف شرایطه. خب حالا اول از انسان و برابری انسان ها و مساوات و حق مساوی مطرح شد. دکارت گفت که اون کتاب گفتار در روش عقل، روش راه بردن عقل، میگه که بین مردم همه اجماع دارن عقل از همه چی بهتر و عادلانه تر تقسیم شده. هر کسی سهم خودش رو چنان تمام میدانه که مردمی که در همه چیز دیگه دیر پسندن و معترضن، از عقل بیش از اون چه دارن نمیخوان. میگن ما دیگه هر چی لازم بوده ما داریم، به بقیه بده. خب عقل مساوی، بعضی ممکنه بگی منبع مشروعیت رأی مساوی عقل مساوی است. خب اگر روشن شد عقل مساوی نیست، رأی مساوی میریزه سوال. یه وقت گفتن که ثروت مساوی است. اگه ثروت مساوی نبود رأی مساوی چرا؟ ولذا گفتن هر کس حداقل اینقدر ثروت داشته باشه حق داره رأی بده، شهروند حساب میشه. و الان حق رأی نداره. ولذا اکثرا حق رأی هم نداشتن. تمام قانون اساسی آمریکا اینطور بود. الانش هم یک شکل دیگه پیچیده‌تر. نابرابری نژادی، نابرابری جنسیتی، نابرابری طبقاتی در حوزه وقتی قرار شد مصادیق اومانیسم تو حوزه سیاست و رأی پیدا بشه کاملا خودشو نشون داد. از اون شعار برابری نتیجه گرفته شد که خب تک تک افراد و بشر قرار شد از این صفت ممیز بشری اگر سهم برابر دارن مفهوم برابری پس. ازای بحث حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی بر اساس حقوق طبیعی که اینا مبنای دموکراسی شد دیگه، اینا مطرح شد به عنوان بالاترین ارزش سیاسی اجتماعی که دین، مذهب، عدالت، اخلاق، حق، باطل همه باید بیاد در این چارچوب خودش رو تعریف کنه. یعنی ما هیچی رو بدون این قرارداد اجتماعی قبول نداریم. حقوق طبیعی از وقتی که سکولاریزه شد، یعنی گفت ربطی به وحی و خدا و اینا نداره، حقوق ذاتی غیر قابل دفاع شد. چون شما چطور میخوای اثبات کنی که ذاتن همه حقوق دارن؟ چرا؟ اگر حکمت و قایت و فلسفه ای بر خلقت بشر و خالق و قایت و مبدع و معاد و حساب کتاب و عدل و این چیزا نیست، خدای حکیم وجود نداره، کی گفته ما ذاتن هممون به یک اندازه یه حقوق ثابت قطعی داریم؟ این ثبات، این قطعیت، این ذات رو از کجا آوردی؟ ولذا حقوق طبیعی کلا زیر سوال رفت. امروز تو نظام دموکراسی لیبرال اصلا صحبت حقوق طبیعی نمیشه، با اینکه لیبرالیسم کلاسیک از حقوق طبیعی حرف میزد، علیه دین هم سریع صحبت نمیکرد. خب حالا بیام ببینیم حاصل این نظریه تو عرصه عمل چی میشه. دقت کنیم، من خواهش میکنم، برابری در صفات، بعد برسیم به برابری در حقانیت، سهم هر کس در حقانیت، بعد برسیم به برابری در رأی و دموکراسی. اما خروجیش وقتی میاد بیرون میبینی باز آدم ها برابر نیستن، رأیشون هم برابر نیست، رأسن نه رأی. باز اون کسایی که کمپانی و سرمایه داری میخوان اونا باید بیان بالا، منافع اونا باید تأمین شه. شما ببینید با انسانی ترین شعارها، ضد انسانی ترین نظامها به نام دموکراسی تولید شده و بیش از یک نیم قرن داره ادامه پیدا میکنه و بعد جهان هم چنگ میخوره به نام دموکراسی به بقیه ملت‌ها حمله میکنه. وقتی اسم برابری آمد، قدم بعدی اینه که اصالت میشه با عدد. شما چند نفرین، ما چند نفر، اینا چند نفرن. خب نه عقل، نه استدلال، نه عدالت، عدد، عدد بده عدد. شما چند نفر، اونا چند نفر. گام بعدی چی شد؟ تا اینجاش هم باز آدم فکر میکنه که داره احترام به حقوق تک تک افراد. خب بله عدد دیگه چی؟ پس چی؟ پس غیر عدد؟ اقلیت بیان بر اکثریت حکومت کنن؟ نه. برای چی؟ برای چی اقلیت باید بر اکثریت مقدم باشه؟ روشنه، جوابشون روشنه. قدم بعدی برداشته شد. تا اینجا قرار شد هر چی آرا بیشتر، اصالت و حقانیت بیشتر. تا اینجا به این رو کاغذ به اینجا رسیدید. حالا عدد یه مرتبه تبدیل شد به افکار عمومی. یک گام دیگه، چون با چند گام پرش، چند گام پرش است. صورت مسئله اصلا عوض میشه، هیچ کسی نمیفهمه. از یه چیزی جای دیگه شروع کردی. با سه تا قدم رسید حالا به افکار عمومی. نه به عدد دیگه، تا عدد تبدیل شد به افکار عمومی. خب افکار عمومی که منشأ همه ارزش ها باشه، هر فکری که عدد بیشتری باشه، مشارکت بیشتر باشه، اصالت بیشتر داره، بیشتر مطابق حقیقت است. هر کیا بیشترن اونا درست‌تر میگن. خب خود این که اصلا یک اشکال فلسفی داره که برای چی؟ اینه مثلا یک عده بیشتری اینجا بگم دو دو تا پنج تا، یه نفر بگه دو دو تا چهار تا، همه بگن دو دو تا پنج تا، بر چه اساسی بگید که حقانیت اون طرفه یا این طرف؟ توی رشته تخصصی 100 تا کسی که اصلا پزشکی نمیدونن چیه، مهندسی، معماری نمیدونن چیه، 100 نفر، 99 نفر یه چیز بگن، یک متخصص، یک مهندس، یک پزشکی یه چیز دیگه میگه. چرا حقانیت اون طرفه نه این طرف؟ این یک سوال. اینا سوالاتی که مطرح شده، من نظر اینا همه جواب داره در مردم سالاری اسلامی که باید شما هم تخصص و شایسته سالاری و عدالت و اخلاق رو ترکیب کنی با عدد. نه عدد بدون اینا، نه اینا بدون عدد. یعنی رأی اکثریت باید در چارچوب یه ارزشایی باشه. قرار نیست اخلاق دموکراتیک باشه. دموکراسی باید اخلاقی باشه. منطق رو نمیتونیم دموکراتیک بگیم. یعنی چی منطق دموکراتیک بشه؟ یعنی هرچی اکثریت بگن منطقی، هرچی اقلیت بگن غیر منطقی میشه؟ دموکراسی باید منطقی باشه. عدالت دموکراتیک معنا نداره. دموکراسی باید عادلانه باشه. خب این همون که میگن جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، یعنی مردم سالاری در چارچوب دین، در چارچوب عقل و وحی. حالا این خط رو ادامه بدیم بیام جلو. حالا اگه نخبگانی نوابقی نشستن، عرق ریزی خواص و خاصان، روح خاصان دور از امکان درک عوام، یک حقیقت علمی رو کشف کردن، او هیچ جایی نده، اینا بهش میگن برج آجنشی. چی مفاهیم مطرح شد؟ برای کلا برداری چپاهای گفتن توده ها، خلق. راستا به نظام لیبرال گفت اکثریت، مردم. هر دوشون هم ولی یه فرش بود، اون تعبیر چپش بودی، تعبیر راستش بود. شد اینا کلمات جادویی، شد مظهر خیر مطلق، نیکی مطلق، حق مطلق. چونو چرا هم نداره دیگه؟ برای چی؟ برای چی نداره؟ عدد بیشتره. حالا باز اسلام راجع به عدد بیشتر یه حکمی داره، میگه در یک حوزه‌ای در چارچوب حقیقت و عدالت، بله عدد دخالت داره. حقوق اکثریت و حقوق اقلیت، رأی اکثریت و رأی اقلیت اگه با هم تعارض پیدا کرد در این چارچوب، شما حتما باید اکثریت مقدم بر اقلیت میشن و خود یه قرارداد اجتماعی میتونه باشه. و اوفو بالعقود، قرآن میفرماد به قراردادهای سیاسی اجتماعیتون اگر خلاف عدالت و اخلاق و شرع نیست باید وفا کنید. میگید آقا 4 سال 4 سال انتخابات، هر کی ولو 51 در برابر 49 شد با 4 سال اون تصمیم بگیره. این خلاف شرع و عقل و اخلاق اگر هست بگو، وقتی که نیست باید قبول کنی. شرعاً دیگه، شرعاً هم باید بپذیری و باید به لوازمش پابند باشی. نمیتونی به کسی رأی بدی بعد 2 سال بگی آقا ما میخوایم رأیمون رو پس بگیریم، ما نمیخوایم، اشتباه کردیم، شروع کنیم به فحش دادن. 4 سال باید صبر کنیم مگر اینکه خیانتی اتفاق بیفته. ولی به صرف نقد نمیشه، اعتراض بکن، اصلاح بکن، نقد بکن. اینو میخوام بگم یه وقت این سوالاتی که مطرح میکنم معنیش نباشه ما داریم از تقدم اقلیت و اکثریت یا مساوات اینا داریم بحث میکنیم، دارم میگم از فلسفش بپرس پاسخهای متفاوتی به هر کدوم از این سوالات داده شده، پاسخ اسلامیش با غیر اسلامی فرق میکنه. اسلامی هم اشعار در جهان اسلام پاسخهای دیگه ای میدن، خوارج هستن بین مسلمین جواب دیگه ای میدن، خوارج آنارشیست های جهان اسلام بودن، البته الان خیلی حرفاشون رو پس گرفتن و یه چیزای دیگه ای میگن، من با بعضیشون صحبت کردم. این که با شعار هر چه عدد بیشتر حقانیت بیشتر چجوری از توی این رژیم های توتالیتر و حاکمیت کمپانی های سرمایه‌داری اومد بیرون، برای اینکه این تهش شد افکار عمومی و مدیریت افکار عمومی یک تخصص امروز. اصلا بحث این نیست که نظر مردم چیه، تو باید به مردم نظر القا کنی، شستشوی مغزی باید بدی، تو باید سلیقه مردم رو عوض کنی، تو میتونی به عوام یاد بدی. اصلا فکرم نه بحث های فلسفه ذهن و زبان باید بعضی جدال های متقاطع و اینا حالا کمی نباید بشه، ولی میگن که 80% حداقل 80-85% مردم دنیا رو همه جا رو همیشه میشه فریب داد. یعنی اصلا مغالطه ها نمیفهمن چی مغالطه هست. 80% مردم دنیا فرق مغالطه و سفسطه رو با غیر سفسطه اصلا متوجه نمیشن و همه جای دنیا کلاشون رو میشه بردش با روش مدیریت افکار عمومی. مثالم میزنم که چجوری مردم رو علیه منافع خودشون بشورن، چه کن با رأی خودشون به خودشون صدمه بزن، از استثمارشون کن، یک کار کن فکر کنن دارن خودشون تصمیم میگیرن در حالی که منافع تو داره تامین میشه نه منافع اونا، حتی حقوقشون چه رسه به حقوقشون. حالا رژیم های توتالیتر چپ کمونیستی که به اسم توده ها آمد، به اسم خلق ها آمدن، و نظام توتالیتر سرمایه‌داری راست که به اسم لیبرالیسم و دموکراسی و حقوق اکثریت و اندیویدوالیسم و فردگرایی و کرامت انسان و آزادی و حرف آمد، قدرت های بیلدجام به اسم اکثریت، قدرت مطلق دست یک اقلیت، یا حزب کمونیست حزب حاکم اونجا، یا چند تا کمپانی سرمایه‌داری غالبا صهیونیستی یهودی. این چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد؟ آغازهای گوناگونی برای تمدن‌های گوناگون وجود داره به لحاظ انسان شناسی، اون نقطه عظیمت فرق می‌کنه. تمدن‌ها بر اساس مفاهیم مختلف و گاه متضادی ممکن شکل بگیرن، تاریخ بشر و زندگی‌ها. یک تصور، تصور انسانی است که همه پدیده‌های زندگی بشر رو قراردادی می‌بینه. هیچ چیزی ما قبل قرارداد وجود نداره، هیچ حقیقتی، نه اخلاق، نه دین، نه منطق. ما امر غیر قرار دادی نداریم، اون چی که ما برش توافق میکنیم پروتکل میشه، از اون به بعد اون میشه حقیقت، اون میشه فضیلت و اخلاق، اون میشه عدالت. فعلا ما نمیتونیم قراردادامونو بررسی کنیم ببینیم قراردادای ما عادلانه هست یا نیست، اخلاقی هست یا نیست. ما باید اخلاق رو با قراردادامون تعیین کنیم، ما قرارداد می‌ذاریم چی اخلاقی هست چی نیست. این که هیچ لزوم ذاتی، هیچ اصالت به ذات برای هیچی نیست. یک نگاه، یه نگاه، حالا نگاه توحیدی، انسان الهی، تمدن الهی نقطه شروعش کجاست؟ پدیده‌ها، همه پدیده‌های حتی طبیعی، اجتماعی، تاریخی، همون قدر که طبیعی هستند، الهی هستند. طبیعی در برابر الهی نیست. فیزیک تاریخ و متافیزیکش، فیزیک جامعه و متافیزیکش، فیزیک تمدن و حکومت سخت افزارش و متافیزیکش، نرم افزار متافیزیکش، اینا همکاسه هن، اصلا نباید تفکیک بشن. اصلا همونقدر لزوم ذاتی داره، آیت و فلسفه دارن الهی، که سختی برای سنگ، نور برای خورشید. چقدر طبیعیه، همونقدر الهیست. تو حوزه نظام سازی و تمدن سازی هم همینطوره. این تفاوت رو ببینید، توی جهان بینی انسان خود بنیاد، خود بنیاد به این معنا که هیچی بدون تصمیم من و سلیقه من، هیچ چیز چیز نیست، هیچ چیز چیزی نیست، خوب و بدی در کار نیست، درست و نادرستی در کار نیست. خود بنیاد منشینه، من مرکز عالمم، من شروع عالمم، من پایان عالمم، من میزبانم، خدا رم در حدی که میهمان باشه میپذیرم، و الهام رو نمیپذیرم. خدای میهمان رو قبول دارم، خدای میزبان نه. خدا مالک نیست، خدا مستاجره، من مالکم، من تصمیم میگیرم چی درسته چی ندرسته، چی مشروعه چی نامشروعه، همه چی تابع قراردادهای من. قراردادای فردی اگر بین صاحبان قدرت و ثروت گیجو، اگر غیر او باشد، بخوای دموکراتیکش کنی، خب بازم قرارداد اجتماعی و نگاه کنی اکثریت کدوم سمت میره. پس دقت کنید شروع، اینم میگن، اینم جالبه، میگه ببینید ما توی یک تمدن همه چیز رو از علوم اجتماعی شروع میکنیم. مشکلاتمون رو بررسی میکنیم، میگیم خب این مشکل مثلا به اقتصاد مربوطه، این یکی به سیاست مربوطه، این یکی به تعلیم تربیت مربوطه. از کمر قضیه شروع میکنیم، یه مشکل مادی رو توی عالم در برابر خودم یه مانعی میبینم که این به منافع من داره صدمه میزنه، من چیکار کنم اینو حلش کنم؟ بعد سفارش میدیم، پایان نامه میشینیم با هم دیگه، سمینار میذاریم، کنگره میذاریم، پروژه پایان نامه میدیم، میخوایم مشکلات زندگی خودمون رو با مشارکت دانشمندان علوم اجتماعی مثلا علوم انسانی حلش کنیم، برای که موانع راحتی و زندگی راحتتر رو از سر راه برداریم. این معنیش اینه که هیچ تصور ما قبل تجربی و ما قبل قرارداد، هیچ تصور بنیادی از تاریخ، از زندگی، از سرنوشت انسان ما نداره، اصلا قبول نداره. مبدأ و معاد یعنی چی؟ اول و آخری وجود نداره، همین وسطه. عالم یک کتاب یه نصفه اول داره نصفه آخر. این هر چی که هست ساختاریست حاصل عمل جمعی بشر، حاصل عمل جمعی ما، بر ما محیط شده، شرایط اونا رو بر ما تحمیل میکنه، ما این تحمیل رو باید مدیریت کنیم. این بحران فکری و مشکلات و تزلزلی که وجود داره تو چارچوب این ساخت، این شناخت، دیگه ما معیاری برای درست و نادرست نداریم بیرون از خودمون. اصلا سود و ضررها همه نسبیه، هیچ سود مطلق و ضرر مطلقی وجود نداره. راست هم میگه، وقتی که مبدأ و معاد و ابدیت نیست و همه چی تو همین چنده هست، خب این دموکراسی یه معنای دیگه پیدا میکنه، حکومت یک معنای پیدا میکنه، کارکردش فرق میکنه، وظیفه حکومت هم فرق میکنه، اقتصاد همینطور، سیاست همینطور، قدرت، ثروت، همه چی معانیش عوض میشه، شرایطش عوض میشه، خصوصیاتش عوض میشه، کارکردش هم عوض میشه. البته مشترکات هم داره، همه چی معلول علتهای اجتماعی خاصه. علت اجتماعی رو بردار، معلول میره. علوم اجتماعی و انسانیه که بر اساس این فلسفه مادی شکل میگیره، هیچ تصوری از موجودیت بشر در ارتباط با کل هستی نداره، از کل هستی شروع نمیکنه به بشر برسه. همه ابعاد بشر هم برش مهم نیست. بشر یه تعریف خواه، بشر این برینه، بشر است یعنی جسم بشر، نزایز بشر، تجربه بشر و بنابراین قراردادهای بشر. همه چی رو از اینجا شروع میکنه، برخلاف علوم انسانی و علوم اجتماعی که با فلسفه توحیدی شروع میشه. آقا تو اول تکلیف یه عالم روشن کن، من کجایم، ما کجایم، اینجا کجاست؟ تکلیف من رو قبل از اینکه به یه عالم بیام و چند سال دیگه که از دنیا میرم روشن کن، هست نیست چجوریه، نسبت من با این عالم روشن کن، اصلا این بدن چیه، مال کیه، کی اینو به من داده، من خودم اینا رو آوردم، کی ما رو آورده اینجا، کی ما رو میبره، مگه به اختیار خودمون آمدیم یا میریم، چه خبره، اصلا اینجا کجاست؟ اول به این سوالا جواب بده، اینجا کجاست، اینجا کجاست، بعدن چی میشه، اصلا چیزی میشه یا نمیشه، از اینجا شروع کن. چند قدم بعد تو علوم فنی و پزشکی و تجربی و ریاضی و علوم انسانی و علوم اجتماعی در بستر پاسخ به او پرسش های بنیادین بیا بعد حل کن. از تعمیر فرمودن که انسانی که بداند من اینه، فی اینه، الا اینه، از کجا آمدی، الان تو چه موقعیتی هستی، بعد به کجا خواهی رفت، تا اینا رو جواب ندی چجوری در راجع به انسان تمدن سازی میکنی، براش تصمیم میگیری. این مسئله اصلی تفاوت بنیادین که بشر فقط با عمل اجتماعی و تاریخی خودش یک ساختار ناخودآگاه جبرگرایانه به وجود نیورده، پیله‌ای دور خودش تنیده باشه، بعد دیگه ما با کمک علم، چه علوم انسانی چه غیر علوم انسانی، میام این ساخت ناخودآگاه رو و جبری رو تو حوزه شناخت علمی میاریم و شروع میکنیم به تغییر و تصرف درون تا برسیم به اون چیزی که میخواهیم، نگویم برسیم به اون چیزی که باید، بایدی وجود هم چه میخوام. این اصل مبنایی. و اما دو سه نکته هم توی بود دوم عرض بکنم و در خدمت دوستان هستم. ما امروز به خصوص نقش دانشگاه مثل شما، ببینید مجلس اون لیست میاد، این لیست میاد، افرادی سر یک چیزی با هم دعوا میکنن، بحثایی میکنن، انتخابات بعدی همون حرفا، نظام مالیاتی مشکل داره، نظام گمرک مشکل داره، قاچاق هنوز نمیتونی کنترل کنی، مشکل قانونی داری، مشکل ساختاری داری، مشکل مدیریتی داری، قاچاق، واردات، صادرات، نظام تولید رو، حمایت از تولید، حمایت از تولید، باز واردات صادرات کنترل نشه، بانک، نظام بانکی و نظام پولی بحث میکنید. خب حالا این که بعضی میگن آقا اصلا فایده نداره تو انتخابات شرکت کنید، اونا که برداشت نادرستی است، ولی استناد به اینجور مسائل ممکنه بکنه که خب حالا ما مثلا رأی میدیم، اون لیست میاره، باز اون رأی میاره، اون اکثریت میاره، حرفاتون با هم فرق میکنه، ولی عملا مشکلات اساسی هست. ما به یک مجلس و پارلمان نیاز داریم که کار کارشناسی قوی پشتوانه اینا باشه. بلا عوام سالاری و عوام زدگیه و عوام فریبیه. یه عده هم از اون طرف زمان انتخابات زمان شکاره. میان این تیپایی که دیدی طرف میگن آقا 30 سال پیش بستنی فروش بوده و یک دوچرخه و موتور بازی داشتن 1000 میلیارد ثروت داره. بنزه خیره نمیدونم اینا هم. بعد با فلان جا بس فلان کس اینا سر نخو میگیری میکشی مردم اینو تلوپ تلوپ و آدمای عجیب غریب دارن. تو همین مراحل انتخابات اتفاق میفته. پارلمان اینجوری معنا میشه. حاکمیت سرمایه سرمایه‌داری. ما نمیتونیم همچین پارلمانی داشته باشیم. بحثای عوامانه چه کنیم چه نکنیم به این سوالا باید جواب داده بشه. نباید اجازه بدیم هر کسی هر جور بره. آقا دولت مداخله بکند در بازار مالی یا نکند؟ تو بازار انرژی دخالت بکنه یا نه؟ قیمت بزنه مثلا برای نمیدونم بنزین یا نه چقدر فلان؟ تو بازار ارز، تجارت خارجی، بازار محصولات آیا قیمتا رو در فلان بازار پایین نگه داره یا رها کنه؟ چقدر؟ با چه مکانیزمی؟ آیا بعضی کالاهای خصوصی رو دولت تأمین بکنه یا نه؟ چرا؟ کدوما؟ شما همین سوالا رو برید از اغلب اینا که نامزد میشن بپرسید جوابی ندارن، تصویب میکنه. اینو یه فکری بذارید. نظام پارلمانی مردم سالاری اسلامی، احترام به حقوق مردم، رأی اکثریت مردم، اما یه شرط دیگه هم کنارش هست، عقل، حل مشکلات مردم. خانوارها و بنگاه‌ها از منابع طبیعی و از زیرساخت‌های کشور با قیمت پایین تا چه حد بهره‌ور باشن یا نباشن، چقدر باید باشن. تورم رو کنترل بکنیم به هر شکل خوبه؟ چون شما میتونید به چند شیوه تورم رو کنترل کنید. بعضیاش ابرو رو درست میکنه، چشم رو کور میکنه. شما میتونید تورم رو جوری کنترل کنی که تولید نابود شه. میتونید تورم رو جوری کنترل کنی که تولید تقویت شه. هر دوش میشه. بالا پایین بردن قیمتا هر کدوم یه آثاری داره. چند نفر اشراف دارن، آگاهی دارن. چگونه مداخله بکنی انگیزه سرمایه‌گذاری تو زیرساخت‌ها کم میشه. تولید محصولات و مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی با بهره‌وری پایین اتفاق میفته. اگر بخوایم ثبات اقتصادی داشته باشیم در اقتصاد کلان، از اون طرف بخوایم مداخله کنیم تو بازارها، دولت مداخله کنه یا نهادهای دیگه مداخله. اگه مداخله نکنه، نظارت بکنه یا نکنه چه جوری؟ چقدر؟ اینا رو چون بحث نمی‌کنن، می‌بینید 5 نفر آدم که توی یک دانشگاه درجه 2 تو فلان ایالت آمریکا درس مدرکش گرفته با 1000 جور هم که از اونجا اومده دیگه میگن این دیگه شامپول سارت اقتصاد و نیوتن توسعه است. طرف تو اروپا دانشگاه درجه 3 رفته اونجا چقدر کیسه کیشی کرده چقدر کار کرده آخرش اومده که اینجا که میاد آقا علم توسعه، علم توسعه، علم بانکداری، کدوم علم بانکداری، کدوم علم توسعه؟ کپی میزنه، ترجمه میکنه، هیچ میگه 10 سال یه مرتبه اقتصاد کشور رو میبرن به 1 سنت مثل بوش آزمایشگاهی، بعد خراب میکنه یک جاهایشو، میگه نداشتن که اون طرح من که این نبود، نداشتن. سر قضیه برجام هر کار خواستید کردید که رسما گفتن میوه‌هاش در راهه، بعد اتحادیه اروپا توهین تغییر ملت ما گفت آقا حالا میوه نداره از سایه‌اش استفاده کنه. سایه که داره اینجوری. آقا آمریکا بعد اروپا خوبه، اروپا بعد انگلیس و فرانسه و آلمان خوبه، آمریکا خوبه، ترامپ بده، دموکرات‌ها خوبن، جمهوری‌خواها بدن، جمهوری‌خواها هم خوبه، ترامپ بده. اگر راستش بخواید ترامپ هم خوبه، دورهریاش بده، فامیلاش میده، خودش که خوبه. آقا تا کی بر اساس این سیاست خارجی اقتصاد این کشور، عزت این ملت رو 6 سال گذاشتید؟ گفتید چرخ اقتصاد هم میچرخه، چرخ سانتریفیوژ هم میچرخه، حالا میگید که نشد. اینجوری هم مگه میشه اینجوری به چیزی بگیم بعد کار دیگه بشه بعدم بگیم نذاشتم؟ نه ما نه رو موشک، حالا جالب میگه آقا نه رو موشکاتون نوشته بودیم مرگ بر آمریکا، برای همینش طرف بهانه میخواد آقا تو دستتو اینجوری کردی نشد. میگن دیگه، میگن آقا چرا شاه هزاران نفر رو کشت انگلیس و آمریکا یا تو ایران؟ سال گفت تقصیر مردم بود، افراطی بود. آقا خمینی افراطی بود. صدام حمله کرده، میگن تقصیر شما بوده که صدام حمله کرده، یعنی تقصیر شما بوده شروع شده، او حمله کرده تقصیر ما بوده، تحریم شده میگه تقصیر شما بود، سلیمانی رو ترور میکنن میگه تقصیر شما بود، برجام چی میگه تقصیر شما بود. آقا اینجوری که تا آخرم تقصیر، هی میگن آقا بهانه به دست دشمن، منافع ملی رو اینجوری نمیشه اداره کرد. اصلا من به ایدئولوژی کارم، اصلا خود منافع ملی آقا تعریف ایدئولوژیک داره، همه جای دنیا امنیت ملی، منافع ملی، مفاهیم ایدئولوژیکن، همه جای دنیا اینطوره. قدرت داخلی و قدرت منطقه‌ای کاملا به هم مربوطن. قدرت منطقه‌ای توی که پشتوانه قدرت ملی، امنیت ملی ته. و به عکس نمیفهمم. 4-5 سال پیش یک مصاحبه است توی باز اینترنت ببینید، وزیر ما که اینا کل تخصصشون دیپلماسیه، تمام عمرشون هم تو آمریکا زندگی کردن دیگه، از بیشتر نباید علم و تجربه و فن و تخصص. نشسته موقع انتخابات ریاست جمهوری 4-7 نفر نشستن، یکی از استادا ایرانی هم میپرسه که آقا این برجام که میگید اینجوری شده، اگر چیز آمد یکی دیگه رئیس جمهور شد، مثلا ترامپ که احتمالش هست، اینکه سری داره میگه ما اصلا برجامو قبول نداریم، پاره میکنیم، بعد چیکار میکنیم؟ شما پیش به همش عمل کردید، همه رو دادید رفت. ایشون میگه که آقا یعنی چی این حرفا؟ چه شما معلومه دیپلماسی نمیدونید چیه؟ نظام عالم رو مگه میدونن؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. مگه آمریکا مگر روشنفکران آمریکا اجازه میدن؟ روشنفکران آمریکا کیان؟ کدوم گوریان؟ کدوم روشنفکران آمریکا؟ روشنفکرای آمریکا نوخور همین کمپانی‌های سرمایه‌داری، جزء تینک تانک‌های اینا هستند. بقیه‌شون هم که بیکارن، رسانه ندارن، نمی‌ذارن حرفشون رو بزنن. امثال اون چامسکی و کیوکی. میگه مگر افکار عمومی در آمریکا اجازه میدن؟ خب پس شما واقع‌بین هم نیستید، دیپلماسی هم نمی‌دونید. آمریکا رو هم نمی‌شناسید. همین حرفایی که الان دارن می‌زنن علیه آمریکا و آقا اینا دروغ گفتن، اینا کلاهبرداری کردن، خب همین افرا که 5-6 سال پیش هر کی میگفت، شما میگفتین که اینا کاسب تحریمن و اینا میخوان تحریم باشه و اینا دنبال جنگن، بعد 6 سال تجربه و هزینه دادن، عرض میکنم مجلس، دولت، سیستم ما، سیاست خارجی ما، دست این تفکر بزرگترین ضربات رو به منافع ملی خواهد زد، حتی اگر اینا سوء نیت نداشته باشه. من نمیگم خائن و فاسد و نفوذی، البته خائن و نفوذی هم دارن. شما دیدین تو همون تیم مذاکره هستی، یه نفر حداقل یه نفر جاسوس بود، یکیش که لو رفت، حالا بقیه‌اش بعداً لو بره نمیدونم، یکیش که لو رفت رسماً جاسوس بود، یعنی با ساعتش نشون داده خودکار چی بود، این فیلم هم داشت سری می‌گفت، از انگلیسی هم پول می‌گرفت، از آمریکایی هم پول می‌گرفت. این دیگه عالی‌ترین مذاکرات دیپلماسی بوده، کو خروجیش، کو نتیجه‌اش؟ دروغ گفتی به مردم، وعده دروغ دادی، کلاه مردم برداشتی، مسئولیت نمی‌پذیری. میگه تقصیر بود، تقصیر او بود. بعضی از اینا که اومدن بعد از شهادت سلیمانی گفتن قاسم دیدید نمیدونم، یعنی قاسم گفت، قاسم جون گفت فلان، مسکی اینا خیلی با هم صمیم، قاسم گفت فلان، قاسم گفت فلان. وقتی که همین قاسم سلیمانی بود در یک جلسه‌ای در شورای امنیت، بعد از همینا با همین شهید سلیمانی دعوا کردن و ایشون با قهر از جلسه رفت. خب مردم انتخابشون رو کردن، مردم ده ها میلیون اومدن زیر پیکر قاسم سلیمانی تروریست به قول آمریکا، رهبر تروریستای جانچه گوارای جهان که هزاران آمریکایی رو کشته به قول شما. خب ده ها میلیون اومدن تو خود آمریکا، تو 23 ایالت اومدن عکس سلیمانی رو بردن بالا، عکس ترامپ رو توف کردن روش، خود آمریکایی‌ها. حالا شما میترسین بیان تو مردم خودتون، باز طلبکار. این مسیر اگه ادامه پیدا کنه تو مجلس جدید، تو دولت جدید، اینا من به شما بگم ما 10 سال دیگه هر چی که الانم داریم از دست خواهیم داد، هیچی هم به دست نمیاد. اگه عقل داشتیم با عقل میفهمه، ولی کسایی که از عقلشون استفاده نمیکنن باید تجربه کنن. باید گاهی بچه میگه آقا دستت تو آتش میزنه میسوزه، این عقل معل نمیزنه، میگه خب برو دستت باید بسوزه. حالا که دستت تجربه کردی سوخت، هنوز باز دارن بعضی از اینا میگن آقا نذاشتن، داشت حل میشد، نذاشتن که تقصیر ما بود. یکی از دو سه تا از آقایی که همتون میشناسین، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و توسعه، هم دو سه تا آقایی که استادای همین دانشگاه‌های مهم ما هستن، 20 سال جزو استادای سرشناسن، همین پیروز توی یک مجله مصاحبه کردن، میگه که بله آمریکا امپریالیسم بود، ما باید درست می‌فهمیدیم، ما درست اصلا ما اشتباه کردیم و اینا. حالا ما گفت خوشحال شدم، گفتم حداقل فهمیدن که. آخرش میگه که ولی باید یه کاری کنیم غرب از ما مایوس نشه، یک کاری کنیم بهانه به دستشون ندیم. آقا بهانه اسمش روشه، هر کار بکنی بهانه میگه. آخرش میگه آقا این دماغت کج بودیم، یک کمی ابروت زدی بالا، بهانه اینه دیگه. میگه یک کار کنیم هیچ بهانه دست آمریکا نمونه. بابا وقت بخواد بهانه میگیره که میگیره. یا آقا آخرش گفته که به نظر من ما کل منطقه رو بذاریم بیان بگیرن و ایران هم شعاراشو بذاره کنار، بگیم اسرائیل بی تربیت، همین دیگه، کاری هم ما نداریم با مسائل دیگه. هر کاری بخوای بکنی تو منطقه بکن، تو ایران همسایه‌های ما رو محاصره کنین کامل اینا، بدونید ما هم یک کشور عادی زیر سایه شما. این عبارت چیه؟ حالا بعد جلسه میگم مجلس رو خواستید برید ببینید. آقای دکتر نون مثل یک چیزا میگن بیزه خیره، اینا هم بیزه های عرصه علوم سیاسی هست. میگه که یک سانتریفیوژ هم اگر نگه داریم به عنوان نمادین بسه، چه خبره، چی میخواد؟ هنوز ول نمیکنن اینا. اینا تا ایران رو کتبسته تحویل دشمن ندن راه میکنن. حالا بفهمید برای از سوالاتو بگید.
فهمیدم که به نظر شما منظور رهبری از این که انتخابات باعث گردش درست نخبگان میشود چی؟
واضحه که انتخابات پس چیکار میکنه؟ انتخابات کارش گردش نخبگانه دیگه.
فهمیدم که نظرتون در مورد 20 رای دادن چیست؟ آیا این گونه رای دادن حجت شرعی برای افراد هست در قیامت؟
حال قیامت تو اینا رو من نمیدونم، ولی به وظیفه عمل کردن به این معناست که اگر کسانی افرادی رو میشناسن بزن. مثلا من خودم ممکنه از دیسکای مختلف انتخاب کنم اگه بشناسم. اگر نمیشناسی طبیعتاً به اونایی که لیست دادن دیگه، باید هر کسی هر لیستی رو قبول داره اعتماد داره، به اونایی که لیست دادن دیگه قاعدتاً باید اعتماد کنه، رای دیگه نیست. بله اشکال نداره. یا باید به کسی که مستقیم رأی میدی اعتماد داشته باشی، یا به کسانی که اونا رو معرفی میکنن دیگه اگه خودت شناخت نداری. راه سومی اگه هر چی اونم بگید ما هم بدونیم، رای دیگه نیست. در کارهای تخصصی معتقدم نخبگان، اما در مسائل عمومی که به حقوق عمومی مربوطه مثل همین انتخابات، مردم حق دارن حاکمانشون رو انتخاب کنن. اینجا معتقدم که در چارچوب شایستگان رأی اکثریت حتما باید رعایت بشه. تعبیر رضایت مردم، رضا الناس، رضا العامه، اینا در روایات ما زیاده. یکی از اعتراضات حضرت امیر به خلیفه سوم این بود که چرا بعضی جاها که مردم ناراضی ان از یک مسئولی چرا بازی میذاریش اونجا؟ مردم خوششون نمیاد از یکی. ایشون میگفت من حاکمم، من باید تصمیم بگیرم که کی کجا باشه. گفت بله، ولی نظر مردم مهمه. اصلا مردم ممکنه یه آدمی باشه دزدم نباشه، ولی از ریختش بدشون میاد، از طرز حرف زدنش خوششون نمیاد. خب عوضش کن. در چارچوب اصول باید رأی اکثریت حتما رعایت بشه. بله، مخصوصا در مورد حکومت مردم باید قبول داشته باشن حاکمانشون. امام هم گفت در قضیه حتی ولایت فقیه، گفت که ولی فقیه منتخب اکثریت ملت.
مثلا در نظر کارشناسانی رهبری، اگر نظر کارشناسی داشته باشیم چه کار باید بکنیم؟ آیا مطرح کردن این
نه تا وقتی که ببین یه چیزی تبدیل به یک حکم قانونی نشده، دستور نشده، راجع به مسائل عمومی دادن نظر دیگه اشکال نداره. همین الان که خیلی دارن نظراتی میدن راجع به مسائل دیگه که هم متفاوته با نظر رهبری، هم اصلا متناقضه باشه، یعنی اصلا سری رد میکنن حتی چیزی که حکم داده میشه. اینکه زیاده که اختلاف نظر با رهبری کاملا هم ممکنه، هم جایزه، هم شرعا، هم قانونا، امر به معروف نهی از منکر، نقد کنی با ادبیات درست، هم خصوصی، هم میتونه بگی آقا این نظر رهبری گفتن، اشکال نداره بگی من این نظر دیگه دارم، اشکال نداره. همه دارن میگن. اما وقتی که رهبری، نه اینجا، هر جایی حکم دستوری، مثلا زمان جنگ امام میگه آقا نظرات همه رو شنیدی، ولی الان باید این کار این اتفاق بیفته، علیه امام، علیه رهبری تو افکار عمومی حرف زدن، یعنی زدن انسجام اجتماعی، تهدید جامعه، اون غلط. یا یک چیزی اعلام میشه میگه آقا بحث هسته‌ای، رهبری با توضیح بده به مردم سر قضیه جنگ صلح، با توضیح میدادن، توضیح هم میدادن. خب کار شما دیدید میاد میگه آقا ما اینجا این تصمیم گرفتیم به این سر قضیه برجام این شرایطو گذاشتم، میدونم به جایی نمیرسه ولی رأی دادن، یا این وعده ها رو داد، خیلی خب بریم. حالا من میدونستم نمیشه، ولی یعنی دیکتاتوری نباید به خرج بده. اگر رهبری دیکتاتوری به خرج بده یا با زبان دیکتاتوری صحبت بکنه، این ولایت فقیه نیست. حد تعمیر در فرمان مالک اشتر به مالک میگن که نگی یه وقتی که من عامرم، من حاکمم، من دستور میدم شما باید اطاعت کنید. بله باید کار بشه، ولی حکومت معنا نداره. اما حق نداری با ادبیات با مردم حرف بزنی، همه چیزو مردم توضیح بده، شفاف مشورت بخواه، نظر بخواه، نقد پذیر باش. بعد از همه مسائل به یک جنبندی میرسه که این به نفع جامعه است، اعلام میشه دیگه، اون وقت درگیر شدن با این قضیه ضربه زدن به جامعه است. هیچ جای دنیا هم چیزی رو نمیپذیرند. یه وقتی چیزی تبدیل به تصمیم حاکمیت میشه، نمیپذیرند دیگه، باز خلاف شروع کنی به تضعیفش رو مثل خوره بیفتی. این فروپاشی انسجام اجتماعی. نه اشکال نداره نظرات با نظرات رهبری متفاوت باشه. خود رهبری گفت، خود رهبری که ایشون صریحا گفتن که هیده گفتن ولایت پذیری یعنی اگر رهبری گفت ماست سیاهه، ما بگیم ماست سیاه. خود ایشون گفت یعنی چه حرف، کی هم چه حرفی زده؟ اون رهبری که بگه ماست سیاهه مشکل داره خودش. رهبری حق رهبری دیگه نداره. ماست سیاه نیست، ماست سفیده. معنی ولایت و ولایت پذیری این نیست. ولی اطاعت مخصوص حکومت دینی نیست. در تمام نظام‌های عالم اصلا دولت مدرن مبناش بر اساس حق الطاعه و اطاعت. شما تو هر کشور سکولار بری مگه میتونی اطاعت نکنی؟ هر کشور دنیا برو شما مگه میتونی بگی من قوانین شما رو قبول ندارم، مالیات نمیدم، میدوزن زندون، بیرونت میکنن یا میبرن دیوونه خونه. من اومدم توی کشور قوانین راهنمایی شما رو قبول ندارم. هیچ جای دنیا که اجازه نمیدن علیه قانون و ساختار و تصمیم حاکمیت اقدام بکنی. اینا ولی اظهار نظر
گفتن که رد و صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان آیا موجه و عقلانی و صحیح هست میشی به اون
دوباره بفهمید؟ این شیوه که خب باید روشن بشه، اگر واقعا در افرادی احراز بشود که اینا مثلا فساد مالی یا اخلاقی خود را کرده یا درگیر شدن با اصل مبانی قانون اساسی حرف داشتن، اگر مسائل اینجوریه بله. ببینید در هیچ کشوری در هیچ نظام سیاسی مخالفان قانون اساسی رو اجازه نمیدن بیان تو رای گیری، هیچ کشوری در هیچ کشوری اجازه نمیدن مخالف قانون اساسی بیاد نامزد بشه که بگه من میخوام برم تو مجلس یا تو ریاست جمهوری یا مثلا تو دستگاه حاکمیت بیام و سرنوشت مردم مسلط بشه، اجازه نمیدن. این اصلا همه جای دنیا اینطوره. اما یه وقت هست در مصادیق کسی بحث میکنه که آقا فلان کس فلان کار کرده، این مثلا خلاف بوده یا نبوده، فلان کس فلان حرف زده چی بوده، در بحث مصادیق من نمیتونم داوری کنم مگه به طور مشخص بدونیم چی بوده. رجی ما خبر ندارم راجب کی چجوری چرا رد صلاحیت و تایید صلاحیت شد، ولی خود اینا اعلام کردن ما به همه به خود نامزدا گفتیم، اونایی که رد شدن گفتیم چرا، خودشون برن بگن، ما حق نداریم بگیم قانونا، خودشون به مردم اعلام کن. اما اینکه در واقع چه اتفاقی افتاده بنده اشرافی ندارم، نمیدونم واقعا مواردش. اینجا هم پرسیدن که اینکه رهبری میگن اگر مخالف نظام هم هستید در انتخابات شرکت کنید، در حالی که افراد مخالف نظام را قبول ندارن، چه معنی داره؟ معنیش اینه که ممکنه یک کسی بگه من نظام رو سیستم رو قبول ندارم اما دارم در این کشور زندگی میکنم و اگر مشارکت در رای گیری نکنم آمار انتخابات پایین بیاد، چی بیاد چی بیاد، امنیت ملی یا وضعیت کشور ممکنه به خطر بیفته. من اینا رو قبول ندارم، این حکومت رو، اصلا اسلام رو قبول ندارم، وضعیت فقیر رو، هیچ چیز رو قبول ندارم، با این نظام کلا مخالفم، ولی دارم توی کشور زندگی میکنم و میدونم اگر مشارکت نکنم تو انتخابات و یه اتفاقی بیفته فردا امنیت کشور صدمه میخوره، منم دیگه نمیتونم زندگی کنم. به این معناست. یعنی آقا چرتکه که میندازی، حالا انقلاب قبول نداری، چرتکم که میندازی برای منافعت، منافع خودت هم با اینکه مخالف نظامی اختزا میکنه که خط مشارکت بالا باشه.
بودیدن که وقت در سیستم قرار میگیریم که نتوانسته هنوز پایه‌های پارلمان اسلامی را داشته باشد، بهتر نیست از مدل غربی همون پارلمان استفاده کنیم تا به جای دست و پاشی دست حرکت کردن مسیر مشخصی وجود داشته باشد تا پایه‌های اسلامی آن را ایجاد کنیم و بعد
ببینید قبل و بعد نداره. ما باید در این حرکت اصلاح کنیم. میگن کشتی رو میخوای تعمیر کنی، رو اقیانوس باید تعمیر کنی، نمیتونی که صفر تا صد کلش رو یه جا کنی، باید قطعه قطعه عوض کنی، اصلاح کنی، مرمت کنی، امکانات هم هست. اما که در غرب عمل کنی، در غرب شما پارلمانی که خلاف منافع سرمایه‌داری مثلا کنگره سنا در امریکا، اصلا همچی کنگره سنایی وجود نداره، یعنی نماینده‌ای که علیه کمپانی سرمایه‌داری قدرت تصمیم داشته باشه امکان نداره بره، رئیس جمهور نمیذارن بشه اصلا، منتها اونا پیچیده عمل میکنن. ما هزار نفر میان و بعد رد میکنن و اعلام و فلان سر صدا، اونجا جوری پیچیده فیلتر میذارن که ظاهرش این که چیزی به نام شورای نگهبان نیست، در حالی که شورای نگهبان دارن با مبانی کاپیتالیستی که محال خارج از این دو تا حزب که دو تا فراکسیون یک حزبن، حزب سرمایه‌داران کسی بیاد بالا، یعنی شما اونجا نمیذارن. الان تو پارلمان اروپا 3-4 تا نماینده پارلمان اروپا علیه صهیونیسم یک کلمه گفتن، همین راجع به هولوکاست و اینا، از پارلمان اروپا اخراجشون کردن، دو سه تاشون رو بازداشت کردن. اینجوریه. صهیونیسم به اسرائیل خط قرمز نمیزنن. بله چرا، از چیزایی از پارلمان‌های غرب و شرق باید آموخت، نکات مثبتی دارن، اونا رو باید آموخت تو روش ها و اینا. اما اینکه فکر کنید اینا همین اهداف رو تعقیب میکنن و اونجوری اینطور نیست. خب
دلیل مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس
است. مسئولیت قضایی به معنای اینکه نماینده مجلس هر کاری دلش میخواد بکنه خلاف قانون، جرم، خیانت، دزدی، بی‌ناموسی، اینا که نیست که، اونجا که مسئولیت نداده. بعضا فکر کردن میرن تو مجلس دیگه هر کار میخوام بکنن، هر چی بخوام بگن. نه، مسئولیتی که میگه اینه، نماینده مجلس در مورد حرفایی که میزنه در چارچوب وظایف نمایندگیش سوال میکنه، نقد میکنه، بحث میکنه، هیچ کس حق نداره احضارش کنه، دادگاهیش کنه، بگه که تو به چه حقی حرف زدی، اگه داره در چارچوب قانون اساسی به وظایف نمایندگیش حرف میزنه عمل میکنه. مسئولیتی که قانون اساسی میگه اینه، یعنی نباید بتونی رو نماینده مردم فشار بیاری بترسونش که جرأت نکنه امر به معروف نهی از منکر کنه، جرأت نکنه سوال کنه، جرأت نکنه اعتراض کنه. به این معناست. بفهم خارج من نمیگم، خارج یک که گفت کجای خارج، گفت داخل خارج.
ها اشتباهی اشاره میکنید، ببینید که ما خودشون تو اینترنت همینجوری چپوندن همه دارن میبینن، اینا رو اشاره میکنید که فقط قرارش ما هم ببینید مثلا اسلام و اون مسلمانات هم حساب باز میکنید.
ما شدیم الان، شدیم. آیا بهتر نیست مجلس فقط نقش مشاوره باشد؟ اصلا هم چیزی نیست، ولی بقیه وظایف خاصی داره. وظیفه مجلس یه وظیفه دیگه است، ولی فقیه وظیفش کار مجلس نیست، کار دولت نیست، کار قوه قضاییه هم نیست. رهبری وظیفش در قانون اساسی تعریف میشه. هماهنگی سه قوه، سیاست‌های کلی برای سه قوه و نظارت برای اینکه سه قوه از چارچوب قانون اساسی اینا خارج نشن. حق نداره به جای مجلس یا دولت یا قوه قضاییه مثلا بره قاضی یک دادگاه بشه یا بره قانون بگذارونه تو مجلس یا مثلا بگه فلان جا شهردار فلان کسو بذارید، اینا اصلا همچین وظیفه هم نداره. دقت کردید برادر عزیز؟ از مسئولینش بپرسید. آقا میگه خیلی جالب، از اون کسی که تایید کرده برو بپرس، خودش اعلام کنه. بله آقا آقای چی گوش کن، میگن این آقایی که ایشون اسم بردن به خاطر شهرت پدرش رفته
مجلس.
حالا من اصلا من نه نظر موافق دادم نه مخالف، برای خودتون دست بزنید، ایشون یه نظر دادن ایشون هم یک نظر. اصلا مسئله ما بحث اشخاص نبود، حق دارید سوالم درسته از خودشون، هر کسی ممکنه هر چیزی رو بگه.